حالا میایم روی اینکه این نیروی محرک سیاسی بعد رو بردازیم به اینکه خود مردم نقششون چیست، از ما نیروی محرک سیاسی شروع کنیم و مرتب بریم جلو.
بفرمایید.
عرض کنم به شما چه کسانی میتونن در این نیروی محرک سیاسی شرکت داشته باشن. از خود رژیم شروع کنیم، یعنی مجموعه دولت و حواشی. این ترکیبش از نیروهای مسلح، دستگاه اداری، عرض کنم اونهایی که در دستگاه قضایی مقننه و مسئولیت های مدیریت شرکت می‌کنند. آیا اینها میتونن در عنوان نیروی محرکه سیاسی عمل بکنن؟ بله و نه. یعنی چه؟ یعنی که مثلا فرض بکنید شما ارتش، سپاه، اینها در صورتی که خودشون بخوان از قید ستون فقرات رژیم بودن رها بشوند، بله میتوانند. نقش بسیار مهمی هم پیدا میکنند. در صورتی که نخواهند، نه نمیتوانند. در دوره شاه هرگاه ارتش خود دست به عمل شده بود، دست کار شده بود و اون رأس رو که در خدمت اون رژیم پهلوی بود و در اون پاسخهای بزرگ شرکت داشت و در استبداد و سرکوب شرکت داشت، حتی با شروع جنبش مردم را قبل میکرد که خیلی بهتر بود، اما اگه با جنبش شروع جنبش مردم این کاره میکرد با وضعیت به کلی متفاوت با وضعیت امروز میداشتیم. ارتش هم وضعیتی غیر از این وضعیت داشت که الان داره. سه تا تجربه با فاصله البته انجام گرفته و اینا برای نسل امروز بسیار آموزنده است. یکی تجربه پرتغال. خب ارتش دست کار شد و به اصطلاح اون انقلاب با گل نخست در اونجا عنوان پیدا کرد. خود هم نخواست به اصطلاح حکومت بکنه، استبداد رو خب من نمیخوام دیگه ستون باید استبداد باشم، اختیارم با مردمه، یکی مردم هم دموکراسی انتخاب کردن، آره هم داره اداره می شود، ارتش هم سر جا شد و اون تصویه های خونین را هم اون کشور به خود ندید، صرف جویی کردن. یه تجربه رو روسیه کرده با گورباچف، اونم تحول انجام گرفت بدون خوبیزی های وسیع، بدون متلاشی، حتی با وجود که یک امپراتوری بوده و تحول شد، تحول خشونت و خونریزی به خودش ندید. یکی هم انقلاب ایران بوده و ارتش ما که وقتی اون بیانیه رو اعلان بی‌طرفی رو صادر کرد، امضا کردن فرماندهان وقت و اعلان بی‌طرفی کردن که دیگه کار از کارشون گذشته بود و این وضعیت شده که الان ما داریم. اصلا تجربه غلط رو ما کردیم، تجربه بهتر رو اونها کرد، اون دو تجربه دیگه کرد. این تو ما مثلا از سپاه حرف میزنیم، میگیم حزب مافیاهای نظامی مالی حرف میزنیم، میگوییم این حزب سیاسی مسلح، اینها به هیچ رو به معنای این نیست که ما مجموعه سپاه و افراد این سپاه از افراد عادیش تا رده‌های فرماندهیش اینا همه رو به یک شد میرانیم و میگوییم همه فاسدند و مفسدند و زورگوند و با 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 با. نه، اما این بدنه سالم چرا تن میدهد به وسیله کار گروه بندی هایی که در واقع مافیاهای نظامی مالی رو تشکیل دادن؟ و یه نمونه اینجا در انتخاباتی بوده در استان بوشهر، یکی از اصلاح طلبان انتخاب شده، عرض کنم به شما، یک بازدار از همین گروه قضایی به قول خودشون اصولگرا نامزد بوده، یکم اصلاح طلب. مردم اونایی که رفتن رای دادن، البته مردم عموما که نرفتن، ولی اونایی که رفتن رای دادن، رای دادن به اون اصلاح طلب. شورای نگهبان برای اینکه اون وکیل نشه الا لله این آقای پاسدار بشود وکیل، انتخابات اونجا رو باطل کرده. نتیجه شورا شده، ریختن بانک ها و مؤسسات دولتی و به سلام حالت تهاجم و شورش. خب شما چرا وسیله کار اینا بشید؟ نشد. در صورت که نخواهی بشوی و خود بخواهی در عنوان عامل تحول نقش پیدا بکنی، البته آینده هم مثل اون دو تجربه خواهد شد که حالا نقش کردم. حتی اون تجربه ایران هم اگر آقای دکتر بختیار اون پیشنهاد اینکه استعفا کند و نخست وزیر انقلاب بشود رو پذیرفته بود، ایران هم اون وضعیت پیدا نمی‌کرد که پیدا کرد.
بله.
آقای کارتر اجازه نداد و اون آقا هم جرأت و شخصیت لازم رو نداشت که انجام بده و بر اون طرف رو در برابر امر انجام شده قرار بده. بله. پس اون نیروها همچنان عزیز دارن. همونطوره کسانی که در دستگاه های اداری هم کار میکنن، چون که در انقلاب هم اونها در جنبش شرکت کردن. حالا اینجا اونطوره که که گفتیم میتوانن، مشروط اینه که اون نیروی محرکه سیاسی که موضع خود رو در قبال رژیم معین میکنه و در بیرون رژیم قرار میگیره، یک وجود منسجم داشته باشه و دارای قوه جاذبه و توانایی تضمین دادن نسبت به فردا. چون اگه ما بخواهیم که باز فردا هم بشود مثل بعد از انقلاب و به وقت این که پای این رژیم از میان برخواست، یه عده‌ای برای رسیدن به قدرت بساط دادگاه انقلاب و بگیر و ببند و بکش را بیندازن، اون معناش اینه که از هم اکنون روی این که تحولی ممکن نیست.
رضا، در مورد توانایی تضمین دادن خود بیشتر سوال کنیم، چطور میشه تضمین دادن؟
حالا عرض میکنم.
بله.
ما یک داستانی بگم که بسیار آموزنده است برای شنوندگان شما. وقتی که مرحوم دکتر سنجابی به پاریس آمد، روزی با آقای خمینی صحبت کرده بود در باب تغییر قانون. او گفته بود به آقای خمینی که قانون مدنی رو مجتهدان طراز اول نوشتن و هیچ مباینتی با احکام شرع ندارد. آقای خمینی هم تصدیق کرد و گفت همینطور. و او افزود اما قوانین جزایی نیز مباینتی با اسلام ندارند. شما چه در نظر دارید؟ ایشون گفت ما بنا نداریم این قوانین رو تغییر بدیم. ما اون قوانینی که مثلا تضاد یا مباینت قطعی با اسلام داشته باشن اونها میخوایم تغییر بدیم. خب ایشون هم خیلی راضی و مطمئن که اون بساط که آقایان بعد آمدن به گستردن این در کار نخواهد. ولی خب این مثلا قول هم مثل بقیه قول ها در ایران زده شد دیدش و اون ماجرای جالب که میخواستم بگم اینه. از آقای خمینی میپرسن که مفسد فی الارض جرم هست مجازاتش چیست؟ ایشون که نمیخواسته به سبب از خودش اثری بگذاره که بعد یقش به چسبه ارجاع داده بود که از آقای منتظری رجوع کنه. آقای منتظری چرا گفته بود؟ برای اینکه آقای منتظری به خطا برای این چیزی که حالا خود نوشته هست تصور کرده بود که در اون سوره قرآنی مثل که آیه چیه یک سوره مائده باشه اگر درست با حافظمون باشه که تکلیف محارب رو با حکومت حق معین می کند و گفته اونجا کلمه اصطلاح مستضعف الارض هم آمده.
بله.
هم یک جرمی مثل اون جرم محارب و مجازاتش اعدامه نظر بوده. یک متوجه میشه که این نظر رو دستاویز کردن گرد به گرد دارن اعدام میکنن به عنوان محصول برن. آقای خمینی مراجعه میکند که آقا من یه نظری پیدا کردم بابت اون که این چه معنی داره که بگیرن افراد رو بکشن؟ گفتن نه شما ایشون جواب داده که شما فتوا دادید اونم قاضی هم به فتوای شما عمل کرد. آقا من اگر هم فتوا دادم غلط کردم پس گرفتم. گفت خب شما ممکنه پس بگیرید اما اون قاضی میتوانه به فتوای قبلی شما عمل کنه. محتاج اجازه شما هم نیست. و از اون زمان به بعد اونایی که مثلا شمارش کردن و استخراج کردن حدود 110 جرم آقایان تراشیدن به اسم مفسد به درست برایش هم مجازات معین کردن. خب چجوری این کار ممکن شد؟ این کار به ممکن شد به لحاظ اینکه اون چیزهایی که باید قبل از انقلاب در جریان انقلاب روشن می شد و به صورتی که جمهور مردم بدانند چه به چیز روشن نشد از جمله همین جزائیات. از یکی از مهمترین تضمین ها این است که همه چی باید برای جامعه شفاف باشه. حالا وقتی ما رسیدیم به اندیشه راهنما و روش به این مسئله باز میگردیم و تفصیل عرض میکنم. اما اینطوری میخوایم امشب گفتگو کنیم. فعلا داریم میگیم که اون نیروی محرکی سیاسی باید توانایی تضمین دادن داشته باشه. یعنی اولا خود معتقد باشه به بیان آزادی، یعنی اندیشه راهنمای شفافی داشته باشه که در اون اندیشه راهنما به مثابه یک سامانه، یک سیستم، یک نظام تکلیف انسان و حقوق انسان و منزلت هاش و جرم و مجازات اینا مشخص بشه و جامعه هم قبلا اینها رو پذیرفته باشه، به ترتیبی که وقتی تحول انجام میگیره دیگه عرض کنم به شما چتی نباشه که برای رسیدن به قدرت اینجور فریب های فکری، در واقع اینو کلاهبرداری فکری بوده دیگه، کلاه سر آقای منتظری گذاشته.
بله.
با یک کلاهبرداری فکری در واقع این جرم تراشند و بابت این بلاها سر مردم میارند. این از لحاظ تزیین، از لحاظ طرز فکر و اون چی که باید پیشاپیش بر مردم روشن باشه، به این جهت است که حقوق انسان، قضاوت در اصول راهنمای قضاوت، شرایط قاضی، عرض کنم به شما جرائم، مجازات ها، اینا بحثایی است که انجام گرفته و باید هم کسانی که حقوقدان هستند و ما میخواهند که ایران از این منجلاب بیاد بیرون به این کوشش ها بپردازن، ادامه بدن. اما تضمین اصلی برمیگرده به اون بحث ما در باب اون ستونبایی ها، دولت رو در واقع یکی دیگه از بحث های همین نیروی محرک سیاسی که باید بکنیم، یعنی تضمین دولت هست که ما سه دفعه انقلاب کردیم نتونستیم دولت مردم سالار حقوق مدار ایجاد کنیم. حالا این دفعه تضمین دولتی است که نتواند استبدادی بگردد. این نکود به این که اون ستون پایه های دولت استبدادی رو برداریم، به تجربه هم درباره شد در دوره ریاست جمهوری من و مدون هم شد، با شما هم با موضوع بحث شد.
بله.
اون تضمین اصلیش بلا اگر اون ستون پایه ها سر جاش باشه، تمام مردم هم بدانن که مثلا این اصول باید در قضاوت رعایت بشه، انسان این باید حقوق داشته باشه، علم اونها کفایت نمی کنه در آنکه دولت مردم سالار بشه، به خصوص که ما کشوری داریم که نظر برود دولت با درآمد نفت نه تنها انان خود از دست مردم خارج میکنه، بلکه انان مردم رو هم به دست میاد از لحاظ معیشت. خب حالا اون در اون ترکیب اون نیروی محرکه اصلی، گروه های سیاسی که قرار میگیرن در درون در حاشیه و کمی بیرون رژیم، زیرا رژیم اونها تحمل میکنه، اینا چه نقشی دارن؟ اینا همونه که در باب اون افراد سپاه پاسدار و دیگر نیروهای مسلح هست شد، دستگاه اداری هست شد، به اینها حجت تمامتر هست به لحاظ اینکه اینها خود رو فعال سیاسی میدونن، برای خود رسالت قائل شدن و مسئولیت، باید به مسئولیت خودشون عمل کنن، در صورت که موضع اتخاذ کردن، عرض کنم به شما تجربهشون رو معین کردن که کجا قرار میگیرن و این پاسخ به این سوال این شد که در نیروی محرکه سیاسی به قصد حرکت به سوی دولت محلی، استقرار دولت مردم سالار، که این یکی از هدف هاست، در واقع هدف اصلی آزادی است، استقلال است و رشد است و اینهایی که خواهیم بحث کرد، اون وقت میتوانند جزء نیروی محرکه سیاسی باشه. اما مهمترین عنصر یا عناصر این نیروهای محرکه سیاسی نیرو معرکه سیاسی اونا که در وضعیت کنونی امکان این که عمل کنن رو ندارن، به لحاظی که این رژیم رژیمیست مسئله ساز، این که فردا بتونن تدارک کنن تحول اجتماعی رو برای یک زندگی که نسل امروز باید در فردای که خود وارد صحنه می شود اون رو تصدی کنه اداره اون جامعه رو، این جوان عامل جوان در حالی که از نقش جوان تعریف در جامعه شناسی چیز، جوان اون بخش از جامعه است که این عمل میکنه برای ساختن جامعه یا متحول کردن جامعه به ترتیبی که رشد کنان بتوانه در اون جامعه صاحب نقش میشوند یا تصدی بکند جامعه، اداره جامعه رو در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بله.
تنظیم رابطه با محیط زیست. این نیرو محرکه اصلیه. حالا ما که از آن سنی در حال رفتنیم، اونها در حال آمدن. یک دو این که در فرضی هم که عمر ما خدا بخواد و دراز بشود، در هر حال ادامه حیات ما در چطورتی است که این نسل پیدا خواهد کرد. ما جامعه آزاد پیدا کردیم، ادامه حیات پیدا کردیم. اگر نه، این جامعه همچنان در استضاد سیامون، نه ادامه حیات پیدا نکردیم. هر روز که جامعه آزاد شد، از اون زمان اونهایی که در خط آزادی عمل می کنند، از اون زمان ادامه حیات شروع می شود. پس ما علاقه داریم، قاعدتا می باید داشته باشیم که بلادرن این ادامه حیات شروع می شود. خب، حالا بین این جوان، اون که می خواد نقشه نیروی محرک سیاسی رو بازی بکنه، در درجه اول کیا میتوانن باشن؟ قاعدتا دانشجویان، دانش آموزان.
بله.
به لحاظ این که اگر این آقایان اول بحث گفتم که اینا دانشگاه رو هنوز دشمن میبینن، نه به لحاظ که اینها اونها رو دشمن میبینن تنها، خود به خود رویایی دارد از نقشی که دانشگاه ها دارن پیدا میکنن، بلکه از این جهت که اندیشه راهنما، روش، حتی تضمینی که از لحاظ جامعه برای فردا وجود داره، بستگی داره به اینکه این نسل چه انتخاب خواهد کرد. آزادی رو به عنوان هدف انتخاب میکنه یا قدرت رو به عنوان هدف انتخاب میکنه. انتخاب اصلیست. شما ای دانشجویی که در این تحریمم نقش وسیع داشتید، هر لحظه درنگ براتون جان تمام میشه، در اینکه اون نقشتون رو از دست میدید به عنوان عامل تحول. تحریمتون رو زود معین کنید. این میخواد که برای قدرت رو هدف قرار بدید، قبلا از تجربه انقلاب ایران درش بگیرید. بعد در انقلاب می شود، هر گروه می خواد سر قدرت، سر گروه دیگر بکنه زیر آب، خشونت در کار میاد و همین آشان می کاشه از سر. در صورتی که شما آزادی رو بگذینید به عنوان هدف، تحول انجام می گیرد بدون خشونت، بدون اصل باشیدگی، بدون نیاز به دادگاه انقلاب، بدون نیاز به محاکمات، بدون اعدام، بدون عرض کنم به شما خشونت.